بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره امیر المؤمنین خاندان حضرت موسی بن جعفر به ویژه حضرت علی بن موسی رضا و حضرت فاطمه معصومه علیهم افضل صلوات المسلمین صلوات یدی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح من سواه فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کنیم. هدیه بر ارواح طیبه شهدا امام راحل عظیم الشان، هدیه بر روح ربانی این امت فخر شیعه حاکم زاهد رهبر مظلوم شهید، هدیه بر روح اندیشمند برجسته عالم مصلح شهید آیت الله مطهری، هدیه بر روح دانشمند فرزانه سیاستمدار صادق شهید دکتر لاریجانی آقازاده با فضیلتشون شهید دکتر مرتضی لاریجانی رضوان الله علیهم اجمعین، صلوات دیگری محبت کنیم. سلام عرض میکنم محضر همه خواهران برادران، تسلیت عرض میکنم از دست دادن شهید لاریجانی رو و تبریک میگم به خاندان علم و معنویت به حوزه های علمیه که ایشون فرزند یکی از ارکان حوزه علمیه بود که همچه فرزندی رو پروریده بود، این جای تبریک داره. با توجه به اینکه قدری از وقت گذشته من بخشی از عرایضم رو مطرح نمیکنم، مختصرا چند جمله مزاحم شما میشم ان شاء الله. اولین چیزی که به ذهنم رسید در ایام اربعین شهید دکتر لاریجانی محضر شما عرض کنم، یکی دو تا از ویژگی‌های ایشونه که امروز هم به درد ما می‌خوره، یکی دو تا عبرته. ببینید در فرمایشات امیر سلام الله علیه برای کارگزار یکی از نکاتی که گفته شده اینه که من اهل البیوتات الصالحه باشه. نوع کارگزارانی که امیرالمومنین علیه السلام مستقیما انتخاب کرده رو خود حضرت مستقیم انتخاب کرده، اینو با عنایت میگم. بریم ملاحظه کنیم نوعاً می‌بینیم اینها آدم‌هایی هستند که از خانواده‌های ریشه دارن. این خیلی مسئله مهمیه. آدمی که ریشه نداره هم خودش رو ارزون می‌فروشه، هم گاهی به خاطر کاری بکنه چیزی برای از دست دادن نداره، هم به یه لجبازی بیفته کشور رو آسیب می‌زنه. یکی از ویژگی‌های مهم شهید لاریجانی رضوان الله علیه این بود که هم پدر یکی از ارکان حوزه مدرسین برجسته امتداد مکتب مرحوم آغازی‌ها رضوان الله علیه در قم، و هم پدر همسرشون یک اندیشمند کم نظیر که حالا امشب شب سالگرد شهادت ایشون هم هست به شکل حسن اتفاق. من راجع به شهید مطهری چون فرصت نیست فقط به همین یه جمله اشاره می‌کنم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که باید ساعت‌ها درباره او سخن گفت، اون بی‌بدیل عالم، اون افتخار شیعه، می‌فرمود وقتی آقای مطهری در درس من حاضر می‌شد یه تعبیری داشت، حالا من اون تعبیر رو به جهتی به کار نمی‌برم، من میگم به وجد می‌اومدم، باید تغییری عرض می‌کنم. اینکه شاگردی به محضر استاد برسه، اینجا در محضر اهل علم بچه طلبه هم من دارم درس پس میدم، اساتید در جلسه حاضرن، اینکه یه شاگرد بیاد در جلسه استاد رو به وجد بیاره و اینقدر به او اعتنا داشته باشه، کسی که ساعت‌ها باید راجع به او سخن گفت. آقای دکتر لاریجانی هم از جهت خانوادگی نسبی هم سببی ریشه دار بود. من میذارم با یه خاطره‌ای بحثو پیش ببرم. بالاخره این از اون چیزاییه که امروز به درد ما می‌خوره. فضای رسانه‌ای و سیاسی ما آکنده از بهتان‌ها و تهمت‌ها و دروغ‌ها و امثال اینهاست. نمی‌خوام من واردش بشم. یه وقتی یه آقای مسئولیت مهم دینی هم داشت به من زنگ زد گفت شنیدم شما منکر فلان حکم خدایید. گفتم یا للعجب. کنه بگه مثلا تو منکر واجب بودن نمازی، چون نمی‌خوام بازش کنم. گفتم آخه چی شد که شما به همین حرف حیرت انگیزی رسیدی؟ گفت چند نفر اینجور دارن میگن. بنده با تجربه کم مکرر شنیدم، حتی گاهی گفتن فلان آقا که سقس اینطور گفته. من خودم یکی از اون کسانی بودم که 15 سال پیش تقریبا یا یه قدری بیشتر 12 سال پیش جزو منتقدای آقای لاریجانی بودم روی فضای سیاسی رسانه‌ای کشور. اون چه ما میشنیدیم در اخبار و رسانه‌ها یه چیزی بود که باید لعنت می‌کردیم قاعدتاً، باید آب دهان می‌انداختیم طبعاً. اون تا سه صدر ایشون گاهی در جلساتی که بنده منبر می‌رفتم در تهران تشریف می‌آورد و منم اعتنا نمی‌کردم. یه جوری تنظیم می‌کردم رفت آمدم رو که با ایشون تلاقی نداشته باشه. همین آقازاده شهیدشون شهید مرتضی لاریجانی وقتی گفت آقای دکتر شما رو دعوت کرده، میگه ظاهراً آقای کاشانی انتقاداتی داره، خب بشینیم صحبت کنیم، حالا یا شما ما رو اصلاح می‌کنی یا ما توضیح می‌دیم، خیلی متواضعانه. من رفتم دفتر رئیس مجلس، 3 ساعت و 40 دقیقه هر چی تو ذهنم بود پرسیدم. اولین چیزی که دیدم این بود که با یه کسی طرفم که اشراف داره. خب ما با خیلی آنش از تو برخاست می‌کنیم. من در طول عمرم مثل ایشون در سیاستمداران خودمون آدمی که اشراف به مسائل داشته باشه ندیدم، با اینکه با خیلی ارتباط دارم. یه جاهای مختصری رو پذیرفت، بالاخره یه جاهایی رو توضیح داد که کی چیکار کرده، یه جاهایی هم مثلا اونی که شما فکر می‌کنید نبوده توضیح داد. با یه اشراف که نمی‌دونست من چی می‌خوام بپرسم. این جلسه شد آب روی آتش. دیگه موضع ما شکست. من فهمیدم اونی که رسانه‌ها به شکل شبه تواتر میگن با اونچه ایشون هست. من بی ادبی نمی‌کردم ولی خیلی واضح و صریح و عریان می‌پرسیدم. در نهایت ادب طمأنینه لبخند با اون حس کلمات طنزآمیزش یکی یکی اینا رو توضیح داد. من حرفم تموم شد. ایشون نگو آقا رئیس مجلس 3 ساعت و 40 دقیقه بخواد ساعت طلبه وقت بذاره چی میشه. بعد از اون من دیدم اون چیزی که من شنیده بودم با اینی که الان دیدم فرق می‌کنه. عقل وافر من دیدم، تیزهوشی شگفت، فهمی که آدمو به اعجاب میاره، اینا چیزاییه که دیدم. اشراف به مسائل، اعتقاد جدی به حوزه. یکی از مشکلات ما درباره بعضی از مسئولین بعضی جاها واضح نمیگن اینه که اگرم با علما ارتباط میخوان بگیرن، میخوان یه جوری بالاخره ارتباط حفظ بشه. ایشون اعتقاد داشت، باور داشت به عالمان حوزه. یه وقتی یه جایی میگفتن آقا چرا مثلا علمای قم نسبت به ایشون معجبن، فکر میکردن مثلا نعوذ بالله عالمان ربانی قم مثلا با چندلغاز و با سیشی سنار و با یه ولی قربان مثلا خام میشن. اینو نمیفهمیدن که اتفاقا این بزرگان خودشون نبوغ دارن، تیزهوشن و ارتباط با یه نفر حاصل 30 سال تعامله. اهل مطالعه بود، اهل فهم بود. اگر مطلبی میشنید، خطایی میشنید، میپذیرفت. همین اواخر مکرر من با ایشون در ارتباط بودم، گاهی دعوت میکرد، همین اواخر که مسئولیت سنگینم داشت میگفت خب از حوزه کاری شما چه خبر، و یک ساعت گوش بود اول، خوب میشنید که ببینید چه خبر از زاویه دیگران. اولین نکته ای که من دلم خواست عرض کنم محضر همه عزیزان به عنوان بچه طلبینه که فضای رسانه‌ای کشور مسمومه و با واقعیت افراد فرق داره. اینجا مسئله شرعیاته. خدا رو شاکرم که من خیلی حرفی راجع به ایشون موقع نزده بودم، نگاه شخصی پیدا کرده بودم و خدا هم لطف کرد نظرم تغییر کرد. نکته اول راجع به ایشون این بود، این اواخر به من گفت فلانی راجع به عقلانیت در سیر اهل بیت حرف بزن، چون جفزدگی زیاده. همین طور هم هست. این که ما وارد یه جنگی شدیم، بله دعا می‌کنیم این جنگ ما ان شاء الله، همینجا من دعا می‌کنم خدا ان شاء الله این جنگ ما رو مقدمه ظهور امام زمان قرار بده. خداوند ان شاء الله این دشمنان رو با دست ما عذاب کنه، ما رو جزو سربازان مورد رضایت امام زمان ارواح الله الفدا قرار بده. اما اینکه گاهی در فضای رسانه کشور می‌بینیم که آقا زمینه که گذشته در مرحله تحقق این ما ظهور رو داریم چیکار می‌کنیم، آقا یه دوزارم سهم برای امام زمان هم قابل باشید، اجازه بدید یه خورده کارا رو حضرت حجت انجام بده. جف زدگی تو جنگ 12 روزه در یکی از رسانه‌های مهم کشور که نمی‌گم ملی بود، طرف گفتش که ما الان در جنگ آخرالزمانیم و اینو پیش می‌ریم تا فلان، دو روز بعد آتش بس شد. بابا این مردمی که اینو باور کردن می‌خواد چیکار کنی؟ یا مثلا فرض بفرمایید هر اتفاقی میفته میگیم ما می‌خوایم حسینی عمل کنیم. ما وقتی عرض کردم خب ما یه جوری حیات من نزلا نگیم که نستجیر بالله امام حسن نعوذ بالله ذلیل شده باشه. همه امام حسن امام سلام الله علیه، همه امام حسین امام سلام الله علیه، هیچ کدومم امامتر نیستن. هر کدوم در شرایطشون بهترین منفعت برای اسلام سعی کردن جلب بشه، بیشترین شر و مضرت هم دفع بشه. یه جوری خیال نکنیم ما یه امام داریم، خودمون امام سلام الله علیه تقریبا 9 سال و نیم از امامت سید الشهدا علیه السلام یه رفتارای توش هست، منطق داره، قابل بحثه. کلا نمیخوام وقت شما بگیرم، اون 6 ماه پایانی هم به یه شرایطی منطقی داره. اینی که ما اجازه ندیم تصمیم گیر تصمیم بگیره. البته من به شما عرض میکنم ایشون که خودش مرد تدبیر و عقلانیت بود، اتفاقا با پذیرش این مسئولیت که من با او گفتگو کردم مکرر، هر بار میومدم خونه خدا رو شاهد میگیرم در محضر حضرت معصومه سلام الله علیها که به همسرم میگفتم من طلبه نیستم ولی اگه طلبه باشم قطعا ایشون شهید میشه. این روزهای آخر و ماهای آخر رفتار ایشون طوری بود روشن بود کنده شده از دنیا، رها شده. میخوام فکر نکنه عزیزی که من الان میخوام مثلا تمهید کنم برای یه سازشی. اتفاقا آقای شهیداری جانی مسئولیت رو وقتی به عهده گرفت که بوی خون میداد اون مسئولیت، و اتفاقا اتخاذ روشش با اون جمله‌ای که از سید الشهدا سلام الله علیه منتشر کرد که وقتی تهدید کردن تو رو میکشن، انی لا ار الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا بلما، این آخرین پیام او بود که منتشر شد و او با تدبیر و عقلانیتش جهاد اونجا اتفاقا انتخاب کرد و اتفاقا شهید شد. من نمیخوام بگم عقلانیت در جامعه یعنی سازش، ابدا. در برابر این دشمنی که الان مقابل ماست دنبال بلعیدن ماست، عقلانیت یعنی جهاد. اما اجازه بدیم اون مسئول کشور که اطلاعاتو میدونه، اشراف داره، خبر از همه جا میدونه، بهترین تصمیم، بیشترین منفعت رو کسب کنه برای کشور، کمترین مضرت دامن کشور رو بگیره، نه اینی که یه عده کورکورانه یه خطی یه چیزی رو هی فریاد بزنن. یکی از نکات مهم ایشون این بود که میفهمید با دیگران چگونه باید صحبت کنه. یکی از خلاهای بعد از ایشون الان در کشور اینه که مسئولین ارشد ما، این شاید خلاصه عیبم نباشه، توانایی گفتگو با مردم مثل او رو ندارن که ما در دوره آتش بس ابهام در کشور میبینیم. همین آقای لاریجانی معلوم بنا ندارم بعضی حرفا رو بزنم، یه زمانی انقدر تندروی شد که حتی در مثلا هیئت علمی دانشگاه فلان بودنش هم مثلا تشکیک بشه ایشون رو خلعیت کنن. ما همینی که بدونیم آقا افسانه که نیست، تاریخ که نیست، ما یه مسئولی داشتیم با دلخوریایی که به حق داشته اومده در جای مسئولیتی گرفته که خودش هم میدونسته باقی نمیمونه. با هر کسی هم میخواست همکاری کنه معاون و اینا، اولا کار 24 ساعته است، ثانیا احتمال کشته شدن زیاده، بزن بچتون بگید انتخاب کنید، آگاهانه مسئولیت رو پذیرفته. بعد این مسئولیت رو پذیرفت، خب ما با کسی طرف بودیم که از قدیم رجب و شعبان و رمضان روزه میگرفته. آخه این سیاستمدار رو شما مقایسه حیف بکنید با سیاستمداران کشورهای منطقه. اهل تهجد شبانه بیش از یک ساعت بوده، اهل تلاوت قرآن بوده، اهل روزه بود. چند روز قبل از شهادتشون آقازاده‌شون به یکی از عزیزان ما که بعد از من میخونه در همین جلسه آمده بود، گفته بود به زودی ما رو میزنن، بالاخره ما ممکنه تحت اشراف دشمن قرار گرفته باشیم، اگه میشه یه روزه برای ما بخون. آخه به هر کسی میخوای شما بفهمی قیمتش چیه، بگو شما انقریب کشته میشی دنبال چی هستی؟ پیام آقای لاریجانی بود یه روزه امام حسین من بشنوم. مقید بود اگر بتونه از حرم امیرالمومنین تا حرم سید الشهدا پیاده بره. ما یه سیاستمداری داشتیم به برکت تربیت امام، به برکت تربیت شهید مطهری، به برکت تربیت مرحوم آیت الله میرزا هاشم معمولی که سیاستمدار اهل عبادت، یک ساعت یک ساعت و نیم تهجد کنه، اهل مطالعه، اهل گفتگو. این کمیابه، خسارت نبودش هم سنگینه. من امیدوارم ان شاء الله پختگی و عقلانیت و اون وقار ایشون کمک کنه هم رسانه ما، سیاستمداران ما، تعامل مردم ما که در این زمینه مقصر نیستن. مردم ما فضای رسانه‌ای و دعواهای سیاسی رو که نگاه می‌کنن بالاخره به یه جهتی متمایل میشن، به یه سمتی بره که ما یک اندیشمند برجسته، بنده به خاطر کتابخانه‌ای که مشغولش هستم، کتابخانه تخصصی اداره می‌کنیم، مجموعه ما با صدها اندیشمند جهان اسلام در ارتباطم، بیش از 500 توییت اندیشمندان مختلف جهان اسلام درباره ایشون زدن. یکیش محمود سعید ممدوحه که بنده با ناچیزی دانشم میگم برجسته ترین محدث قرن در میان عامه غیر شیعه. ایشون یه نوشته بلند بالا نوشت، خب راجع به بقیه سیاستمداران ممکن ننویسن، حیفه که ما یه کسی رو داشته باشیم اگر بخوایم راجع به او گفتگو کنیم ساعت‌ها باید حرف بزنیم، حتما بگذاریم شهید بشه تا راجع به صحبت کنیم. حیفه که از دست بره. حالا من دو جمله عرض کنم که جلسه نام اهل بیتم درش بیاد، گرچه دفاع از شهیدی که مظلومیت داشت رو وظیفه میدونستم. یه نکته اینه که خوش به حال این که آدم در یه روزگاری قرار بگیره که باری از دوش فرمانده کل قوا از دغدغه‌های مردم بتونه کم کنه و خیلی هم ازش تشکر نشه. این یه اجریه. جناب ابو طالب سلام الله علیه خیلی زحمت کشید برای اسلام، ولی فتح بدر و احد و خندق و خیبر ندید، بلکه حتی نتونست یک لا اله الا الله علنی بگه به خاطر مسئولیتش که بعد از پیغمبر در بین کفار دفاع می‌کرد. خدیجه غرا سلام الله علیها زحماتی کشید، از او تشکر نشد. بعضی‌ها اینطوری بودن. از دست دادن آقای لاریجانی برای ما تلخ بود. من یاد این میافتم، همینقدر بگم نکته پایانی ما عرض کنم راجع به فرزندان آقا مرتضی لاریجانی، بیش از این دیگه وقت شما رو نمیگیرم. یه روزی در سفین عمار اومد با امیرالمومنین ودا کنه، اومد گفت آقا من برم میدان، حضرت فرمود که عقب بیس. میدونید جنگ سفین یه وقتاش اینقدر سنگین میشد که لتو پار میشدن همه. بار دوم اومد اذن بگیره، حضرت اجازه نداد. بار سوم امیرالمومنین دید باید انگار دل بکنه. دار که امیرالمومنین هم رو اسب نشسته بود، اشکاش اومد وقتی خواست عمار بره میدان، از اسب پیاده شد، عمار رو بغل گرفت، شروع کرد گریه کردن. گاهی از دست دادن برای امیرالمومنین هم تلخه. امیرالمومنین سلام الله علیه عمار رو بغل گرفت، فرمود نعم الاخ کنت، خیلی برادر خوبی بودی، و نعم الصاحب کنت، خیلی همراه خوبی بودی. ما اینجا در مجلس شهید لاریجانی به تصحیح عرض می‌کنیم که شما حق برادری رو به ویژه در این ماه‌های پایانی به جا آوردی. امیدواریم ان شاء الله دعا کردن شما محضر امیرالمومنین سلام الله علیه ان شاء الله کمک کار کشور باشه. حالا یه نکته عرض کنم قبل از روزه خوندنم، دیگه عروازمو کوتاه می‌کنم به خاطر اینکه سر شما زیاد درد نیاد. خب داغ رو خیلی یاد دیدن، همه ما داغدار شدیم، اما بالاخره در این خانه همسر بزرگوارشون صبیه شهید مطهری، صبیه‌های خودشون، آقازاده‌شون که عالمه، اینا همه داغ دیدن. اما در بین اینها یه پیامی که برای مردم دارم اینه، این آقا مرتضی لاریجانی که او همین چند ماهی که پدرش دبیر شورای عالی شد و قبلش در جنگ 12 روزه زندگی و با اینکه جایگاهی داشت علمی رها کرد در خدمت پدر شد، انتخاب آگاهانه، خب با اون تواضعی که داشت، با اون خاکی بودنش، با اون احترامی که می‌گذاشت برای اهل، دو تا فرزند خردسال از اون مانده. من الان خطابم به فرزندان آقا مرتضی لاریجانی و هم این دو همسر شهید با عظمت. حالا در محضر علما درس بس میدم. قرآن کریم میفرماد که ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چی تو راه خدا بدید خدا بهتون برمیگردونه. خدا هم که برگردونه کریمانه برمیگردونه. ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. ما تو راه خدا پول بدیم خدا برکت بهمون میده، اسنذ الرزق بالصدقه، قیامت جاش بهمون میده. ما تو راه خدا از یه مقامی بگذریم خدا مقام دیگری به ما میده. من تواضع لله رفعه الله، بالاخره خدا برکت میده، جایگزین میده. این دو تا نوه شهید لاریجانی فرزندان آقا مرتضی، اینا باباشون رو تو راه خدا دادن. خدا برای بابا پول که فایده نداره بده، دیگه کسی هم بابا نمیشه. خدا چی میخواد به فرزند شهید بده، چه این شهید چه همه شهدا؟ پیام عمومیه و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و ان الله لا یخلف المیعاد، وعده قطعی خداست. خدا چی میده به فرزند شهید و بعد به همسر شهید؟ من اینجور عرض میکنم، بعد روایتم میخونم، چیزی اگر خدا بخواد بده از ثروت و نمیدونم جایگزین و اینا جای پدر رو نمیگیره. من یقین دارم که وجود مبارک امام زمان ارواحنا له الفدا که بابای همه عالم هست، نسبت به فرزندان شهدا یک عنایت خاص تامه خواهد کرد. شاهدم چون فرصت نیست، یکی دو تا مطلبه. یکی که امیرالمومنین سلام الله علیه مگه پدر همه امت نیست؟ اما حضرت در اون روایت صحیحه در معانی اخبار شیخ صدوق فرمودن انا ابو الیتاما و زوج الارامل، من بابای یتیمانم، من سرپرست زنان شوهر شهید شده و از دست رفتن. خب مگه امیرالمومنین بابای همه نیست؟ بابای همه هست، این التفات خاصه. امیرالمومنین فداش بشم یه جوری بچه‌های شهدا رو تحویل می‌گرفت، در کوفه یه جوری بچه‌های شهدا رو تحویل گرفته بود که یکی از سرداران لشکرش گفت کاش بابای من مرده بود. به قول ابو تمام یتکفل الایتام ان آبائهم، یه جوری امیرالمومنین جای خالی باباهای شهید رو پر می‌کرد، حتی وددنا اننا ایتام، که ما هم گفتیم کاش که بابای ما از دنیا رفته بود. یقینا امام زمان ارواح الله الفدا از این به بعد عنایت خاص مضاعفی خواهد کرد، لذا باید بشارت داد به فرزندان شهدا. من حالا یه توسل مختصری می‌کنم، شما رو به خدا می‌سپارم. عزیزان بخوام الان روزه بخونم، بخوام تبعیت کنم از سنت تناسب روزخانی در جلسه میشه، ولی واقعیتش به خاطر اینکه نوری به اون دو شهید و شهید مطهری و همه شهدای ما رهبر شهید ما ان شاء الله عاد و واصل بشه و یه چیزی گیر ما بیاد، من روزه رو یه جای دیگری میبرم که ظاهرا تناسب نداره، اما اگه دقت کنی توش تناسبم پیدا میشه. جای میبرم روزه که هم توش مادر شهید هست هم پدر شهید، اما روزه رو برای پدر و مادر شهید نمیخونم. اینجوری عرض میکنم منظر شما، در کربلا هر شهید یه وظایفی داشت. عمر بنی هاشم معلومه علمدار، آب آور حرم، حافظ خیام، آبس رفت میدان با 200 نفر جنگید. نافع ابن هلال تیرهاش 12 تا بود به سینه فرماندهای دشمن زد. سعید ابن عبدالله حنفی پشت به امام وایساد، حضرت نمازش رو تمام کرد، غرق تیر شد. هر کدوم هم یه وظیفه‌ای داشتن علیهم صلوات الله. اما در کربلا یه شهیدی هست که هیچ تیری نزد، فقط یه تیر خورد، اما هیچ کس مثل او مظلومیت سید الشهدا رو به عالم اعلام نکرد. من تو پرانتز عرض می‌کنم، چون ما برای رهبر شهیدمون نتونستیم مجلس بگیریم، شما دیدید بلا تشبیه دنیا راجع به شهادت رهبر ما اون ظالمین مستکبرین هلهله کردن، اما خون اون نوه کوچک اینها رو یه قدری منفعل کرد. یه شهید در کربلا بود، تیری نزد، فقط یه تیر خورد، ولی به عالم نشون داد اونایی که جلوی امام حسین وایساده بودن دین نداشتن، انسان هم نبودن. لذا من اینجور عرض می‌کنم، سید الشهدا از کنار علقمه تشریف برد میدان، بدن غرق به خون، داغ دیده، کمر شکسته، تنهای تنها فلما صار الحسین فردا وحیدا تک و تنها که شد فنظر یمینا و شمالا چپ و راست میدان و یه نگاه کرد کسی نمونده. آقا که میخواست به لقاء الله بشتابه اما دید پشت سر دخترای پیغمبرن و پیش رو رذلهای حرامی. خدا رحمت کنه شهید سید حسن نصرالله رو که این روزه رو نتونست تمام کنه، گفت خاک بر سر دنیا. آقا هر چه نگاه کردید یار و یاوری پیدا نمیشه، کسی نبود، مجبور شد رفت مقابل لشکر، فرمود هل من ذا بن یذبان حرم رسول الله، از شماها کسی هست ناموس پیغمبر رو بخواد دفاع کنه؟ با من اگه جنگ دارید این پشت سرم دخترای پیغمبر که هستن، اینا که شک نیست دخترای پیغمبرن. عادتا دشمن هل هل کرد، دشمن که هل هل کرد ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبكاء، خانم ها پشت سر دیدن آقا لحظات آخر عمر شریفش اینجوری اینا دارن هل هل میکنن و نگران اونا، صدای گریهشون بلند شد. سید الشهدا با شتاب رفت خانم ها رو آرام کنه. در یه نقلی دید همینجور که گریه میکنن یه طفلی رو هم دست به دست میکنن، نمیدونن باید چی کارش کنن، سرش افتاده، رنگش پریده، چشم‌ها رفته، صداش جوهر نداره، گاهی لب‌هاشو باز و بسته میکنه. وضع اینقدر وخیم بود که به زینب کبری فرمود یا زینب ایتینی ولدی الصغیر لو ودعه، بچه رو بده باهاش ودا کنم، انگار کارش تمامه. بچه رو که در آغوش گرفت توضیحش طلبتون، قاعدش اینه اگر یه طفل شیرخوار مشرفه به مرگ مادر نمیشه کنترل کرد، اما حضرت دید مادر اصلا نیامده، مادر در خیمه نشسته به احترام سید الشهدا که خجل نشه. همه ما دیدیم آقای لاریجانی به خاطر خدا خیلی چیزا رو ندید گرفت، خدا چه عزتی حتی در این دنیا بهش داد، اهل بیت من بدهکار کسی نمیشن. وقتی دید مادر شیرخوار نیامده، طبق نقل سبت ابن جوزی بچه رو گرفت برد وسط میدان، یا قوم الا ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگه با من میخواهید بجنگید حرفی نیست، من با شما کاری ندارم، اما یه مادری داره چشم انتظارشه، اما ترونه نمیبینید چه جوری لبشو باز و بسته میکنه. عزیزان در بین کلام یک حکیم بزرگ حرف زدن هم بی ادبیه، اینا حرف چیه؟ وسط کلام آقای ما سید الشهدا تیر زدن، تیر که زدن بچه دست و پای زد، خون به حضرت پاشید. یکی از شعرا توی مصر آتش زده منو، میگه ضرب تیر که شدید بود بچه دستاش بالا رفت، اینجوری تشبیه کرده، میگه رفع الیدین الی ابیه مودعا، بچه با بابا ودا کرد. سید الشهدا اول ادب کرد منظر حضرت حق، به خدا عرض کرد الذی یهون ذلک انه بعین الله، خدای چون تو میبینی برای من آسونه، ادب کرد، جزع نکردم و چشم از گلوی بچه بر نمیداشت. تا هاتفی صدا زد دعه یا حسین، حسین جان دل بکن، دعه یا حسین، حسین جان رو تو برگردون، فان له مرضعا فی الجنه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.